أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در اشارات فصل 15 به اشاره 9 رسیدیم که البته به بخشی از مسائل رو به خود مطالعه دوستان واگذار میکنیم. خب همونطوری که حوزه واجب رو شناختن و در ارتباط با اصل وجود واجب و احکام واجب و اوصاف واجب و افعال واجب و هر حال همه اینها در مباحث هستی شناسی نقش اساسی داره، در حوزه امکان هم همینطور استش. در حوزه وجود ممکن هم همینطور است که ما در حقیقت بایستی وجود ممکن رو به گونه‌ای بشناسیم که اون گونه که هست ممکن در مقام به اصطلاح وجودی خودش نیازمند به این است که در حقیقت آدم بدونه که چه مرتبه ای از وجود رو داره. خب در حقیقت یه عنوانی رو کما در فرمایشاتشون دارن که بسیار عنوان خوب و شریفیه که ما هر چه که کمال است و خیر است و هستی هست و اینها رو به وجوب و واجب برمیگردونیم و هر چه که نقص است و فقدان است و فقر است و حاجت به ممکن برمیگردونیم. و لذا این مسئله قابل توجه است که احکام ممکن به احکامی برمیگردد که حیثیت های به اصطلاح فقدان و نقص باشد و در ارتباط با واجب به حیثیت هایی برمیگردد که حیثیت های کمالی باشد. در حقیقت وقتی از منظر حکیم نگاه میکنیم ما دو تا عنوان جامع داریم، یه عنوان ممکن یه عنوان واجب. واجب همه هستی و کمالات رو دارد و هیچ نقصی و فقدانی و کمبودی نیست. در بخش ممکن همه نقص ها و اعدام و کاستی ها همه در حوزه ممکن هستش. بنابراین ما این هر دو رو باید بشناسیم. همونطوری که در جانب واجب میگیم که غنا عین ذات اوست، در باب ممکن میگیم فقر عین ذات اوست. خب این فقر بودن عین ذات باید خوب خوب برای ما به لحاظ هستی شناسی مشخص بشه. نیازمندی ممکن یکی از ضرورت‌های احکام ممکن است. لذا میگیم که الماهیتو اذا قررت فامکنت فاحتاجت، یعنی همین که امکان آمد احتیاج و نیاز میآید. که این بحث نیاز ممکن به واجب از مواردی است که چند جا در فلسفه جای بحث هستش. بنابراین این نکته که ما در هستی شناسی در باب ممکن به یک فقر و فاقه ذاتی میرسیم یکی از مسائلی است که ما رو خود کمک میکنه که در حقیقت بحث معادلش که وجوب هست در واجب کمالات در حد اعلا و در ممکن نقص ها در حد اتم و اکمل. خب این کلیت مسئله است که ما چون الان بحثایی که ما داریم کلن در ارتباط با ممکن و خواص ممکن، احکام ممکن و نظائر آن هستش که ممکن به ذاته هیچ ضرورتی نه وجودی نه عدمی براش نیست و حالت استوا دارد. الان این اشاره نهم هم به نوعی به این معنا داره اشاره میکنه. نهم صفحه 251، اگر ترجح بدون مرجح محال است، اگر ترجح بدون مرجح محال است، یعنی اگر یه امری حالت استوایی داره نسبت به وجود و عدم و این موجود اگر بخواهد از حالت استوا خارج بشود لزوماً بایستی که از ناحیه یک مرجحی یک منفصلی براش رجحانی در حد وجوب بیاید نه در حد اولویت که مخصوصاً بحثش گذشت. اگر ترجح بدون مرجح محال است پس برای انتخاب و ترجیح یکی از دو امری که به حسب ظاهر مساوی می نماید نسبت به یکی از فاعل هایی که در طول یکدیگر ترسیم می شوند باید علتی وجود داشته باشد تا آنکه سؤال به آن ختم شود. نکته که الان حکما خیلی برش اصرار دارن این استش که ما در فضای امکان به حدی باید جلو بریم که حتما و حتما به وجوب و ضرورت برسیم. اگر این معنای وجوب و ضرورت برای ممکن تحقق پیدا نکند به هیچ وجه ممکن از حالت استوا خارج نمی شود ولو یک مرجح 99% براش پیدا بشه. اگر هم پیدا بشه باز این شی تحقق پیدا نمی کند. باید به جایی برسیم که یک ضرورت قطعیه حاصل بشود و اون ضرورت قطعیه است که سؤال رو دیگه منتفی می کنه. تا قبل از این ضرورت قطعیه سوال منتفی نمیشه. همچنان این سوال هست که اینی که حالت استوا داشته چطور شده که به حالت وجودی در اومده. دقت کنید آقایون، حالا در خلال بحث ها هم حتما ملاحظه می فرمایید، ما یه امکان استعدادی داریم، یک امکان ذاتی. خب امکان استعدادی به لحاظ خارجه، مثلا میگیم که این هسته خرما مستعده که خرما بشه. برای اینکه خرما بشه این امکان استعدادی باید به حد ضرورت برسه و بعد بشه خرما. اما میتونیم بفهمیم که خب اگر این هسته خرما تو خاک بشه، مثلا از یه مقداری جلو رفته، اگه یه باغبونی باشه، اگه آبی باشه، اگه هوای، همه اینها عواملی هستند که در خارج این امکان استعدادی رو دارن تقویت میکنن و این رو قدم به قدم قدم به قدم دارن جلو میبرن تا به نخل بازق برسه. اما در ارتباط با امکان ذاتی اینجوری نیست که قدم به قدم، اصلا به این صورت نیست. در امکان ذاتی فقط و فقط یک ضرورت میتونه این رو ایجادش کنه. ما تو ذهنمون ممکنه چیزایی رو بتونیم بپرورونیم، ولی اگر یه ممکن در حد امکان ذاتی هست اینجور نیست که بگیم که یه اولویتی اومده اینو از مرز 50% برده 60%، برده 70%. نه، این در خصوص امکان ذاتی تا به 100% نرسه هیچ جلو عقب نمیره، همچنان سوال باقیه. اینه که حالت استوا داشته چطور یافت شده؟ ببینید، در امکان استعدادی که تو خارج هست، وجودی هست، خب ما میتونیم بگیم این 50% شده 55%، شده 60%. آقا آب داره، باغبان داره، هوای مناسب داره، فلان داره، خب همه اینا هی قدم به قدم این هسته خرما رو جلو میبره تا ببره به خرما بکنه. همه اینا دخیلن در حرکت این به سمت 100%. ولی در فضای امکان ذاتی این فقط و فقط ایجاب از نهای علت تام بخواد. همین، اگر ایجاب از نهای علت تام شد این میتواند از حالت استوا خارج بشود و الا از حالت استوا خارج نخواهد شد. این فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است که انشاءالله حالا بعدن در بحث امکان ما خواهیم رسید انواع امکان. به امکان استعدادی که میرسیم فرق امکان استعدادی و امکان ذاتی رو انشاءالله هم در گذشته مطالبی بود هم در آینده انشاءالله داریم. خب نهم، اشاره نهم، اگر ترجح بدون مرجح محال هست پس برای انتخاب و ترجیح یکی از دو امری که به حسب ظاهر مساوی می نماید نسبت به یکی از فاعل هایی که در طول یکدیگر ترسیم می شوند، اینجا باید علتی وجود داشته باشد تا آن که سؤال به آن ختم شود. سؤال به آن ختم شود یعنی چی؟ یعنی ما تا یک امری که این ممکن رو از حد استوا به حد ضرورت نرساند همچنان جای سوال هست که چرا این ممکن یافت شده است. باید علتی وجود داشته باشد تا آنکه سوال به آن ختم شود. اون وقتی به اون علت رسیدیم دیگه سوال نخواهد بود. چه کدوم علته؟ اون علتی که ضرورت و ایجاب رو برای ممکن فراهم بیاره که گزینش یکی از اون دو را موجب می شود، یعنی یا عدم است یا وجود است. این همون علت غایی است. این همون علت غایی است. توضیحش چیه؟ توضیحش غایت برای فاعل‌هایی که ناقص هستند همواره نیل به کمال برتر است، زیرا غایت کار هیچ فاعلی، غایت کار هیچ فاعلی آنچنان که در جای خود اثبات شده است نیل به مادون نیست. یکی از مباحثی که در حکمت خیلی هم بهش توجه میشه این استش که در حقیقت عالی به سافل به ذات نظر ندارد. اگر نظری هست بالعرض هستش. عالی حتما برای اعلا داره تلاش میکنه و تلاشش برای وصول به اعلا تبعاتی داره که به سافل میرسه. هرگز عالی به سافل توجه. الان مثلا حتی انسان میگن که انسان اگر به فقیری یا به مثلا مسکینی توجه کرد، تفضل کرد، این برای این استش که انسان خودش میخواد کامل بشه، میخواد در درگاه الهی مقرب بشه، به سافل یک انفاقی میکنه. و الا اگر هیچ هدفی نبود جز به این، حتی تشفی خاطرم نبود، این کار نمیکرد که. همواره عالی به سافل نظر نگاه دوم دارد. اولا به ذات، عالی به اعلا میاندیشد، ثانیا به العرض به اینجا میشه. ملاحظه فرمایید، غایت برای فاعل هایی که ناقص هستند همواره نیل به کمال برتر است. عالی به اعلا فکر میکنه، کمال برتر نگاه میکنه، زیرا غایت کار هیچ فاعلی آنچنان که در جای خود اثبات شده است نیل به مادون نیست. عالی به سافل به ذات توجه نمیکنه. اما برای فاعلی که همه کمالاتش را چون ذات واجب به اصالت واجد است و یا همه کمالاتی را که تحصیل آنها ممکن است چون انسان کامل به تبع داراست، غایتی در ورای ذات یا کمالاتی که واجد است وجود ندارد. خب ما برای دو حقیقت که یکی بالاصاله و به ذات، دیگری بالعرض، به اصطلاح غایتی رو نمیتوانیم در نظر نگیریم. همه موجودات غایتی دارند مگر غایت الغایات که او نهایت است و هیچ غایتی برای او فرض نمیشود. انسان کامل هم اون در مقام ذات، انسان در مقام فعل، انسان کامل هم برای کسی کار نمیکنه. برای اینکه به غایتی برسه نیست، انسان کامله. هر شکی هست ظهور و مظهریت نسبت به اون حقیقت اعلا هستش. خب بله خواهش میکنم. بله بفرمایید. برای اینکه علت فاعلی اگر غایت داشته باشه، علت فاعلی تام نیست، اون نمیتونه ممکنه ایجاد بکنه. چون اگر واجب الوجود من جمیع الجهات نباشد، نمیتواند برای این ایجاب وجودی بکند، وجودش بهش ایجاد کنه. ما به دنبال یه فاعلی هستیم که علت تام باشد و هیچ غایتی برای او وجود نداشته باشد. همون طوری که مبدا المبادی است، غایت الغایات هم هست.
خودش غایت نداره ولی فعلش غایت داره.
من اگر سوالی هست بفرمایید. بله بله.
این که ماهیت متساوی طرفین هست، نمیتواند به یکی از هر دو طرفی برود.
درست.
باید هیچ علتی باشه که این را از حال است.
احسنتم. حالا این حکم علتش چیه؟ حکم همین علت رو دارم بررسی میکنم. ببینید، میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد. درست؟ به لحاظ قابل هم ممکن است که باید به وجوب برسه. خب کی اینو به وجوب میرسونه؟ چه فاعلی؟ اینه، همین میگن. بله. البته برادرست، ولی ببین، علتی باید باشه که او رو به مرز ایجاب، یعنی وجوب برسونه. اون نیازمند به این است که اینجوری باشه. وگرنه اگر فاعلی باشه که غایت داشته باشه، احسنتم، اینم باعث میشه. خب لذا اونو دارم بررسی. خب همین دیگه، همین دارم بگم. پس همون گونه که در سلسله قوابل به قابلی میرسیم که قوه محض است، در سلسله غایات نیز به فعلیت محض میرسیم. دقت بفرمایید. پس همون که در همون گونه که در سلسله قوابل به قابلی میرسیم که قوه محض است، همون هیولا، در سلسله غایات نیز به فعلیت محض میرسیم، قوه و فعل که نفس غایت میباشد. و هم به همین دلیل کار او نیز بی غایت نیست. کارش بی غایت نیست، غایت دارد، گرچه خودش غایت ندارد، بلکه غایت او از کار عین ذات اوست. پس یک وقت ما میگیم که آیا واجب سبحانه و تعالی غایت دارد؟ میگیم نه، چون واجب الوجود است، به لحاظ غایت هم وجوب برای او هست. اما فعل او چی؟
چون که
بله بله درست با خودش دارد، لذا غایت عین ذات اوست. امتیاز بین دو نوع غایت، زائد بر ذات و غایتی که زائد بر ذات فاعل نیست. پس دو نوع غایت داریم، یه غایتی که زائد بر ذات نیست، یه غایتی که زائد بر ذات هست. اون غایتی که زائد بر ذات نیست عین ذات می شود و اون می شود مبدا المبادی و غایت الغایات.
ام نداره
امتیاز بین دو نوع غایت که زائد بر ذات است یک، و غایتی که زائد بر ذات فاعل نیست، این دو زمینه طرح دو نوع مفعول لاجله را در ادبیات نیز فراهم آورده است. ما در ادبیات برخی از افعال داریم که دو تا مفعول میگیرن دیگه، دو تا مفعول، یه مفعول برای فعل، یه مفعول برای فاعل، اینطوری هستش دیگه. مفعول لعجله که میگیریم این هستش. اما برای واجب سبحانه و تعالی دیگه چون غایتی زائد بر ذات نیست، فقط مفعول برای فعلش، یعنی غایت برای فعلش لحاظ میشه، نه برای فاعل. این نکته قابل توجه است برای ادبیات. تو ادبیات چون یک غایتی است که مال فعل است، یک غایتی است که مال فاعل است، اون غایت برای فاعل میگن غایت لعجله در حقیقت. امتیاز بین دو نوع غایت زائد بر ذات یک، و غایتی که زائد بر ذات فاعل نیست، زمینه طرح دو نوع مفعول لعجله را در ادبیات نیز فراهم آورد. زیرا در علوم ادبی مفعول لعجله را به دو نوع حصولی و تحصیلی تقسیم می کنند. مفعول لعجله تفصیلی تحصیلی ناظر به غایتی است که فاعل با کار خود در صدد تحصیل آن است. مانند این که وقتی گفته می شود من از جنگ برای حفظ جان خود دست کشیدم، قصدت عن الحرب صونن، این در حقیقت برای تحصیل استش، میخواد تحصیل بکنه صیانت را. و اما مفعول لعجله حصولی متوجه غایتی است که در نزد فاعل حضور دارد. البته تشخیص مصداق حقیقی این نوع از غایت که به اصالت منحصر به ذات الهی است در صلاحیت علوم ادبی نبوده و کار حکیم هستش. خب این دقت ها فوق العاده است، ماشاءالله ماشاءالله. به هر حال بعضی جاها انصافا باید انسان تحسین بکنه این نوع نگاه رو. در حقیقت افعال بعضا دو مفعولی می هستن دیگه، دو تا مفعول می گیرن، یک مفعول تحصیلی، یک مفعول حصولی. مفعول تحصیلی یعنی این کمال رو فاعل نداره و تحصیل بکنه. یک مفعول لعجله حصولی است که داره، این برای خودش حاضر است و این صرفا برای آن است که ما بگیم این فاعل این هدف را در درون خودش دارد. این دوتا فرق بین مفعول لعجله تحصیلی و مفعول لعجله حصولی اینه. برای حق سبحانه و تعالی تمام مفعول لعجلهش حصولی است، چون غایت الغایات داره کار میکنه. به تعبیری که استاد در سر درس می‌فرمودن این بود که اگر شما حساب کنید که غایت و غایت الغایات بخواد کار بکنه، اینکه دیگه برای چیزی نمیتونه، برای چیزی چیزی وجود نداره که برای اون هدف باید کار بکنه. که
شما فرمودید برای نشان دادن قائل تام است، برای اینکه نشون بده که این هدف در درون،
این در مقام اثباته.
آره، این همش خود این بویی از این نیاد میاد که مثلا
خب برای مقام اثبات اشکال نداره که نقصی نیست که، برای مقام ثبوت اگر باشه که یعنی بخواد کمال رو تحصیل بکنه، این بر نقص هستش. خب
این فعلش که مثلا غایت داره، یعنی فعلش که اضافه نیه قدرن یا حکیمانه، یعنی
مثلا
خودش غایت نداره که
ناقص باشه. خب اشاره دهم، مفهوم امکان نظیره. بله، خب این یکی از مسائلی است که این مقدار پرچالش هم هست و خصوصا منظر مرحوم علم. به هر حال آیا امکان، مفهوم امکان چه موقعیتی دارد؟ آیا معقول اول است یا معقول ثانی؟ اگر معقول ثانی است، معقول ثانی منطقی است یا معقول ثانی فلسفی است؟ خب روشن است که معقول اول نیست، که چون اصلا امکان از ماهیات نیست که هیچ. معقول ثانی منطقی هم نیست که ذاتیات باشه، ذاتی باشه یا عرضی باشه، فصل باشه، جنس باشه، نوع باشه، نیست. این معقول ثانی فلسفی است. اما سخن این است که آیا امکان در حد وجود، در حد وحدت، در حد وجوب و نظائر آن است؟ این جای بحثه که ما موقعیت امکان رو بخواهم در خارج روشن بکنیم. بله، امکان ماهوی رو. بله، مفهوم امکان نظیر مفهوم وجود، وحدت، حدوث و قدم از مقولات ثانی فلسفی هستند. خیلی خوب. و به همین دلیل، خب وقتی گفتیم مفهوم معقول ثانی فلسفی، خب این معقول ثانی فلسفی هم خودش احکامی داره دیگه. عروض در ذهن، اتصاف در خارج. خب اتصاف در خارج بایستی که امکان در خارج باشد. ما در ارتباط با وجود و وحدت و حدوث و قدم به راحتی میگیم که اتصاف در خارج هست. آیا امکان هم همینطور میتونیم بگیم؟ خود امکان که وصف ماهیت است. خود امکان که وصف ماهیت است. خب این ماهیت خودش که متصل به وجود است. پس بنابراین ما نمیتونیم مفهوم امکان را مثل مفهوم وجود، وحدت، کثرت، وجوب و امثال ذلک در حد معقول ثانی فلسفی در این حد بدونیم. خب در چه حدی بس باید باشه؟ معقول اول که نیست، معقول ثانی منطقی هم که نیست، معقول ثانی فلسفی است، یعنی در حد وجود و وحدت است. بفرمایید نه. حالا این روشن میکنیم که در چه حدی در خارج وجود دارد. مفهوم امکان نظیر مفهوم وجود، وحدت، حدوث و قدم از مقولات ثانی فلسفی هستند و به همین دلیل با آنکه اشیای خارجی متصف به آنها میشوند فاقد فرد میباشند. خب ما وجود، وحدت، وجوب، کثرت، اینها رو در خارج داریم، اما اینا فرد ندارند. اینا طبیعتی نیستند که دارای افرادی باشه مثل انسان. انسان طبیعتی است که دارای افرادی است. زید و عمرو و بکر و خالد، اینا افراد این طبیعتن. اما امکان در خارج فرد ندارد، ولی مصداق دارد. آیا مصداقش مثل وجود و وحدت است یا از این ظریف‌تر و ضعیف‌تر است؟ ملاحظه کنید. به هر حال امکان مفهومی است که تو فضای معقول ثانی فلسفی، چون معقوله.
خب
بله، بله.
اما اگر ما ماهیت رو از تحریه هستی بودیم، خود ماهیت در فلسفی
ولو بالعرض و المجاز، نه نه نه، اگر بفرمایید احسن. اگر شما بله، خواهش نه، هیچ وقت هیچ منطقی امکان رو جز معقولات ثانی منطقی نمیدونه. معقول ثانی منطقی یعنی جنس باشه، فصل باشه، نوع باشه، عرض خاص باشه، عرض عام باشه، اینا باشه. امکان چیه ایناست؟
خب
هیچ. بنابراین تنها جایی که میتونیم الان طبعا دارن تفکیک میکنن اعلی فرمایش جناب عالی رو به این معنا که ما در خارج داریم ولیکن نه در حد مصداق، حتی یه منشأ انتزاع فقط داریم، یه منشأ انتزاع داریم. حالا اجازه بدید تا پایان بریم این با این چی میگه اگر باشه. خب شما در حقیقت چون رأسا برخلاف جناب آقای رسولی گرفتاری نیست که، یعنی ماهیت ایشون وجود خارج، وجود خارجی. پس یه بار دیگه ملاحظه کنید، مفهوم امکان نظیر مفهوم وجود، وحدت، حدوث و قدم از مقولات ثانی فلسفی هستند. حالا مقولات ثانی فلسفی یعنی عروض در ذهن، اتصاف در خارج دیگه. خب حالا میگن این اتصاف در خارج چگونه است؟ مصداق داره؟ نه. منشأ انتزاع داره؟ آره. این میشه فقط در حقیقت اولا ما وجود داریم، یک، بعد ماهیت به تبع یا بالعرض و المجاز داریم، دو، از این ماهیتی که به تبع و العرض و المجاز به تبع وجود یافت می شود از این انتزاع می کنیم. نه نه منطق بود باشه، نه قصه روشن روشن هستش دیگه. ولی ببینید شما نمیتونید بگید که ما در خارج ماهیت نده، هر چی هست وجود هست. چرا؟ چون در ارتباط با واجب میتونید بگیم واجب ماهیت، احسن تو ما شمد، بله اونا وجود، ولی به تبع چی یا بالعرض چی؟ ما شد وجود شمد رائحت الوجود. ببینید شما لازم الان در باره واجب میگیم واجب الواجب و ماهیت و انیت و الممکن، هم همین رو باید بگیم، میتونیم بگیم الممکن ماهیت و انیت و
خب ممکن ما از اصلا از بس ضعیف هست،
خب
چنان ضعیف هست در حتی ربط هست.
خب بگیم که حب نداره،
نه مراد
ربط شد. ببینید در حد اینکه وجودی برای او ولو در حد ربط داشته باشید، این ربط محدوده یا حد نداره؟ شما این نه شما باید خیلی از قواعد رو که مثلا کل ممکنه زوجون ترکیبی یا له ماهیتون و وجود، بله نه خود فلاسفه حکمت متعالیه میگن، خود حکمت متعالیه میگن، اما رقیقش کرده. در گذشته اینا در حد وجود بودن، اما این رقیق شده در حد امر انتزاعی شده. همین به تبع و بالعرض و المجاز همین تقسیم کردن دیگه، گفتن وجود وجود از هستی میگیر، از واجب میگیره مستقیما. میگن وجود مجعول است و ماهیت دون آن است که مجعول باشد، اما بالعرض و المجاز راه دارد. خب به هر حال الان بر اساس اونچه که در حکمت متعالیه پذیرفته شده، حتی خب مرحوم علامه هم رازی به این مسئله حساسیت به خرج دادن دیگه، الان ایشون آجا بیان میکنن. ملاحظه بفرمایید، وجود خارجی مصداق مفهوم وجود و وحدت است و چون همان وجود مسبوق به عدم است، مصداق برای حدوث نیز می باشد. اما و امکان وصفی است که رابطه بین ماهیت و وجود است، خب، و به همین دلیل دارای فرد خارجی نیست، زیرا در این صورت دارای وجود بوده و بین امکان و وجود آن امکان دیگری بوده و تسلسل لازم می آید. این از این. خب و چون امکان، اینجا مهمه، و چون امکان رابطه بین وجود و ماهیت است، هیچ یک از آن دو مصداق آن نیز نمی تواند باشد. درسته؟ پس آیا دقت کنید چقدر دقیق میشه؟ ما یه وجود خارجی داریم ولی ممکنات که خب اینا مجهوله، از این وجود یه ماهیتی انتزاع میکنیم، یک، و میگیم رابطه بین این ماهیت و وجود عبارت است از امکان. خیلی خوب، آیا این امکان فرد داره؟ نه. مصداق داره؟ نه. خب پس چیه؟ میگن چون نه از وجود انتزاع میکنیم نه از ماهیت انتزاع میکنیم، منشأ انتزاعش اینجاست. چون مفهوم امکان نه خود در خارج وجود دارد، نه وجود یا ماهیت مصداق آن هستند، تنها منشأ انتزاع آن که همون مصداق وجود است در خارج. البته آجاهایی که میفهمدن مصداق منشأ انتزاعش ماهیته و ماهیت بالعرض و الوجاز در خارج وجود دارد. نه به این نمیدیم که القصور فی الوجودات. خب ببینید
قصور در وجود منشأ یابنده معلوم به علت رابطه بین وجود معلوم با وجود علت این چه میگه؟
نه ببینید آقا شما همین وجود قاصر رو قبول دارید که ممکن وجود قاصر داره. خیلی خب این وجود محدود یا بی حده؟ محدودیت یعنی چی؟ همینه. ببین من اگر محدودی نه اینکه ما مثل نقطه برای خط، شما نمیتونید بگید نقطه در خارج نیست. نقطه به تبع خط در خارج وجود داره، همون حالت نفادیشه، همون حالت نهاییشه که جزء این خط نیست. ماهیت در این حد دارن نگاه میکنن دیگه، این که بالعرض و المجاز میشه. خب نه وجود ذهنی هم دارد، ولی الا منشأ انتزاعش چیه؟ از کجا در اومده این ماهیت که وجود ذهنی داره؟ اگر مطابق با آنچه که مورد تأکید مرحوم علامه طباطبایی درباره معقولات ثانیه فلسفی است معشی شود، بله بخشید، اگر مطابق با آنچه که مورد تأکید مرحوم علامه طباطبایی در معقولات ثانیه است مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اتفاقا برخلاف نظر شما، میگن که اگر معقول ثانی فلسفی عروض در ذهن اتصاف در خارج است، پس باید ما امکان در خارج داشته باشیم. اینه دیگه. نه عروض که در ذهنه، کسی نگفته که عروض، عروض که در ذهن، اتصاف در خارج. میگه استدلال مرحوم علامه که به قول آجاه میفرمایند اصرار مرحوم علامه این است که امکان در خارج وجود دارد. یک جا در اسفار که خودش حیفتون هست اینجا هازا هو الحق الذی کلا، این خیلی پس از کجا گفته امکان در خارج وجود؟ چون گفته نمیشه که بگید آقا اتصاف در خارج فقط تو ذهن باشه امکان، این باید در خارج باشه. اگر اتصاف در خارج نمیشه یه طرف متصف در خارج باشه صفت در ذهن باشه. احسنتم، هر دو در خارج. الان همینه. اگر اما حالا چگونه هستن مهمه، شما لطفا بررسی کنید که این چگونگی رو در حد وحدت، در حد کثرت، در حد وجوب که نیستن که اینها مصداق داشته باشن. وحدت، حدوث، قدم در خارج مصداق دارد، امکان در خارج مصداق ندارد. آره آره دیگه، مثل حدوثه، مثل حدوث ذاتیه، حدوث ذاتیه. آره درست، امکان فقری بل.
اما یه امکان ماهوی رو بگیریم اصلا دور در نمیاد.
چرا نه دیگه، امکان ماهوی رو شما مبنای شد که در ذهن نیست، در خارج هم هست به دلیل منشأ انتزاع. حالا ملاحظه فرمایید، اگر مطابق با آنچه که مورد تأکید مرحوم علامه طباطبایی درباره معقولات ثانیه فلسفی است معشی شود، یعنی عروض و اتصاف اشیاء به امکان در خارج باشد، در این صورت امکان به وجود منشأ انتزاع خود موجود بوده، نه به عنوان که مصداق داشته باشد ها، بلکه اصطلاحاً گن به اسم منشأ انتزاع دارد و ربط به آن می باشد. و تا هنگامی که ذهن از آن معنایی اسمی نسازد هیچ حکم مستقلی را نمی پذیرد. بنابراین برای امکان هیچ حکمی بدون لحاظ منشأ انتزاع آن نمی باشد. خب منشأ انتزاعش چی آیون؟ منشأ انتزاعی بر اساس حکمت متعالیه ما وجود خارج که داریم. خیلی خوب، این وجودم محدوده، ممکنه و محدوده. محدودیتش اقتضا میکنه که ماهیت داشته باشه. این ماهیت در خارج در حد نفادی است، در حد امر عدمی است، نه عدم، عدم نیست، آدمی است. وقتی آدمی بود ما میگیم رابطه بین این وجود و این امر عدمی میشود امکان، پس امکان منشأ انتزاع پیدا میکنه در خارج و این برخلاف مفهوم انتزاعی منشأ انتزاع نداره؟ خب نه 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 همینه که آنش انتزاع. ببین شما را این مفهوم امکان رو از کجا از تاق نیومده که؟ خیلی خوب، یا باید بگید که ذهن ساخته این رو با قطع نظر از خارج، مثل تحلیل منطقی کرده جنس و فصل و عرض عام اینا درست کرده. این که نیست، اصلا میگه مال ماهیته. وقتی مال ماهیت شد، ماهیت شما در خارج چگونه لحاظ میکنید؟ مشجعی ها یه جور، اشراقی ها یه جور، حکمت متعالی یه جور. حکمت متعالی این رو در حد نفادی میدونه، عدمی میدونه و میگه که به تبع یا بالعرض و المجاز موجود استش و این برخلاف مفهوم وجود و یا حدوث است، زیرا این مفاهیم دارای مصداق خارجی بوده و مصداق خارجی آنها حکم مختص به خود رو دارد. وجود، وحدت، کثرت، وجوب، حدوث، قدم، علت، معلول، همه اینها مصداق دارن. علت مصداقش این، معلول مصداقش اینه، حادث مصداقش اینه، قدم همه شد. اما امکان مصداق نداره. ما بیایم بگیم که آقا این مصداق امکانه، بلکه میگیم که این منشأ انتزاع داره و منشأ انتزاعش هم بر اساس ربطی که بین وجود و ماهیت هستش. حالا این شد در حقیقت. ببینید ما از جمله کسانی نیستیم که رأساً بیایم بگیم که اصلا به هیچ وجه در خارج به اصطلاح حتی برای ماهیت نمیشه سراغی برای ماهیت گرفت. نه، ماهیت در خارج به تبع نه، بلکه بالعرض و المجاز از جایگاه وجودات اشیا به ذهن میرسن. الحمدلله رب العالمین.